بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 9/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردم که فصولی مورد بحث قرار بگیره، یه فصل اصل در مسئله بود که حالا اجمالا گذاشتیم که اصل عدم و ولایت احد علی احد. در مقابلش ما عرض کردیم دو تا حکم از عقل هست. فصل دوم گفتیم که یه اندازه هست که چون خداوند تبارک و تعالی خالق ماست و ما ملک حقیم، بنابراین وجدان ما رو ملزم میکنه به اطاعت حق تعالی. و خلاصه حکومت اگر چنونچه ریشه خدایی پیدا نکنه ای اشکال درش هست که ضامن اجرا در وجدان انسان ندارد رو اون اصلی که متأسیس کردیم. یعنی باید جوری باشد که انسان خودش را وجدانن ملزم بدوند به اطاعت از حاکم، و چنین حکومتی بایستی قهرن حکومت خدایی باشه. خداوند تبارک و تعالی از باب این که مالک ماست و علاوه بر این که مالک ماست منعم ما هم هست، هم مالک است هم منعم. تصرف خدا در ما تصرف در ملک خودشه. حتی در باب ثواب و عقابم ثواب را ولو اینکه استحقاق تعبیر میکنیم، اما تعبیر به استحقاق هم خودش یه نحوه تفضلی است از حق تعالی، و الا ما در مقابل خدا کی هستیم که استحقاق اجر پیدا کنیم؟ برای اینکه فکر ما، اراده ما، عمل ما، همه اینا ملک خداست. ما تشاؤون الا ان یشاء الله، از مثلا مشیت ما وابسته به مشیت حقه. ای اعضا و جوارهی که ما باش کار میکنیم ملک حقه. وقتی که انسان دقت کنه اصلا استحقاق معنا نداره، منتها چیزی که هست تفضلی است از خدا که باز تعبیر به اجر میکنه، مزد. مثل این که ما یه آدم مستقلی هستیم در مقابل خدا و اون وقت کاری انجام دادیم خدا مزدمونو بهمون میده. این تعبیرات خودش درش تفضل هست. پس ما وجدانم موظف میدونیم خودمونو اطاعت از خدا بکنیم. اون وقت اگر اجازه بفرمایید آقا جون، اگر اجازه بفرمایید اینا ای بخوام آقا جون اجازه بفرمایید، اگر چنونچه خداوند تبارک و تعالی همینطور که خودش صاحب اختیار ماست، الله ولی الذین آمنوا، اصلا ولی همه هست، همینطور که خودش صاحب اختیار ماست، اگر کسی را صاحب اختیار ما قرار داد، این اون وقت ما وجدانن موظفیم اطاعت بکنیم. چنانچه نسبت به نبی اکرم عرض کردیم این معنا هست که او جنبه ولایت خدا براش قرار داده، و عرض کردیم تفکیک کنید دو عنوان را، عنوان نبوت غیر از عنوان ولایت و امامته. همینطور که روایات هم دارد که خداوند حضرت ابراهیم را اول نبی قرار داد و بعد رسول و بعد خلیل و اون وقت اون آخر کار جعله امامن، که امامت یه مقام بالاتری است و مراد به امامت اینجا نه اون مقامات معنوی است که پیغمبر و امام دارد، که در اثر اینکه خداوند اون مقامو بهش داده یا مقامش یه مقدارش اکتسابی، بالاخره مقام قرب الله پیدا کرده است، اون جهت مراد به امامت اون نی، اینکه جاعل و کل ناس اماما همون یه جعل اعتباری است، یعنی خداوند این اختیار رو بهش میده که لازم الاطاعه باشد و ولایت داشته باشه نسبت به دیگران، خلیفت الله فی الارض باشد. اینا همه منظور اون جهت اعتباری. اجازه آقا، اجازه. یعنی بایستی استعداد داشته باشد، هر کس رو نمیاند مسلطش کنن بر ارض و ناموس و اموال و جان مردم. یه کسی وقتی که استعداد این معنا رو داره که مسلط باشد، ولایت داشته باشد، این مقام خدا بهش میده. اما خدا بهش داد، عهد الله تعبیر به عهدم میکنه، عهد یه امر تکوینی نی، لا ینال عهد الظالمین، عهد یه امر تکوینی نی، عهد یه امر اعتباری، پیمانی که با هم قرار داد میکنیم. این پیمان خدایی را از طرف خدا این رو امام قرار داد، پیغمبر ما را هم به مقتضای این آیه شریفه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، که عرض کردیم احتمالات درش زیاد ها و ظاهرن همین معنا مراد باشد، احتمالاتش دیرو اجمالا گفتیم که همین معنا باشد که اون تدبیر در تدبیر امور انسانها اراده پیغمبر اکرم او مقدم بر اراده ماست و هر کسی در زندگی مصالح و مفاسد خودش رو ملاحظه میکنه، چیزی که مصلحت خودش است به طرف خودش جلب میکنه، مفاسدش رو برطرف میکنه، بسا غرامت بده کار میشه، دین دارد، اینجور چیزا، اینا رو ناچار بپردازه. اون وقت پیغمبر اکرم میفرماد که در این جهت من اولا به مؤمنین هستم از خود مؤمنین. ولذا در روایات زیادی که شاید این حالا در طرق ما به این تعبیر یادم نیست، اما من در روایات اهل سنت نگاه کردم، شاید مثلا فرض بگید 60-70 جا نقل کردن در این فهرستی که الموضع و مفهرستی که از روایات عامه نقل میکنه و بعدش هم مراجعه کردم که پیغمبر اکرم این تعبیر رو اونجا میکنن که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم یا الست اولا بكم من انفسكم، وقت بعد میفرمان که فمن ترک دینا او ضیاعا فعلیا، که همینطور که انسان اگر چنون چه بدهکاری داشته باشد، غرامت داشته باشد، باید بده، من در این جهت اولا به خود مؤمنین هستم. اون وقت اگر یک کسی مرد و بدهکاری دارد، راهی هم نیست برای بدهکاریش، ای بدهکاریش با منه. و از طرق ما هم این مضمون ها که من ترک دینن او زیاعن فعلی، پیغمبر اکرم می فرماد، منتها این که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم ذکر بکنند و بعد این جمله، این رو من در روایت خودمون ندیدم، ولی در روایت ما این معنا هست که از پیغمبر اکرم که فرمود من ترک مالا او ضیاعا فعلی، اگر چنون چه یک کسی بدهکاری دارد یا مثلا فرض بگیرید ضایعه چیزی، خلاصه این به عهده منه، و من ترک مالا فل ورثته، که میفهمونه که اون جهتی که حتی خسارت هم هست چون خسارتش رو انسان باید جبران کنه، من اولا هستم که خسارت رو جبران کنم. حالا من اولا هستم از خودش یا من اولا هستم از دیگران، بالاخره این اندازه ها که پس مصالح و مفاسد شخص را پیغمبر اکرم ملاحظه می کنند و اونی که مصلحت اشخاص است رعایت میکنن. این معنای ولایته، یه نحوه تسلط. اون معنایی که خود انسان عهده داره است در زندگی که تدبیر میکند امور خودش را، مصالح و مفاسدش را ملاحظه میکنند، تصمیم میگیرد بر طبق مصالح و مفاسد، پیغمبر اکرم یه همچی ولایتی نسبت به همه دارن، نسبت به مؤمنین. اون وقت این در از طرق عامه عرض کردم، همون من ترک دینم رو که میخواد نقل کنه در خیلی از روایاتش اول این جهت رو ذکر میکنه، در روایات عامه و خاصه فریقین هم این مسئله قدیر هم یعنی ولایت حضرت علی علیه السلام را وقتی که پیغمبر اکرم میخوان تثبیت کنن این جمله رو جلوتر پیغمبر می‌فرماد. از طرق ما خیلی هست، از طرق اهل سنت هم این معنا هست که پیغمبر می‌فرماد الست اولا بکن من انفسکم، یا الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، یا هل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ای رو اول پیغمبر اکرم تثبیت میکنن ولایت خودشونو و اقرار میگیرن، وقت بعد میفرمان من کنت مولا فهازا علیون مولا، که این نکته ای هست که اگه پیغمبر اکرم به چه مناسبت اینجا مسئله ولایت خودشونو ذکر میکنن و اون وقت بعد این جمله رو نسبت به حضرت علی میفرمان، میخوان بفرمان یعنی من چون ولایت دارم بر شما حضرت علی رو بهش ولایت میدم، این احتمال هست که من چون مصلحت شما رو بهتر از خودتون میدونم، مصالح و مفاسد مردم رو من بهتر تشخیص میدم، و چون من ولایت دارم نسبت به شما مصلحت شما میدونم که حضرت علی علیه السلام ولی شما باشه بعد از من، لذا حضرت علی رو به عنوان ولی نصب کنم. یا نه بخون بفرمان آیا خدا مقام ولایت برای من قرار نداده است؟ اونا این رو قبول میکنن. بعد میخوان بفرمان این مقام رو من حالا بعد از من مال حضرت علی هست، که این دو احتمال هست. یه احتمال که منو که من چون ولایت دارم مصالح و مفاسد شما رو بهتر میدونم، پس مصلحت میدونم حضرت علی رو ولی شما قرار بدم، الان ولی قرار میدم. یا اینه یا نه ولایت حضرت علی از طرف خداست و پیغمبر اکرم همین اندازه میخواد این رو خبر بده، میخوان بفرمان که آیا من مقام ولایت ندارم؟ اونا قبول میکنن چون قرآن دیگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. بعد میخوان بفرمان خبر بدن هر کس من مولای او هستم بدونی این مقام بعد از من مال حضرت علی هست. این جمله را به همین تعبیر در روایات اهل سنتم نقل کردن. متأ چیزی که هست من حالا فرصت نداشتم که تتبع بکنم کتب اهل سنتو، من مستدرک حاکم پیشم بود دو تا روایت اینجا دیدم، یکیشو از باب نمونه یادداشت کردم که برای شما بخونم که بالاخره برای تثبیت ولایت حضرت علی پیغمبر اکرم باز به این آیه تمسک میکنن. اینجا مستدرک حاکم، حاکم نیشابوری جلد دوم صفحه 110 میگه که حدیث و بریده ایزن صحیحون علا شرط شیخین. مستدرک اون روایاتی که به نظرش بر حسب نظر بخاری و مسلم صحیح است و که انهو میگه با اینکه بر حسب نظر اون دو صحیح است نقل نکردن، ایشون اونا رو نقل میکنه که علا شرط شیخن، یعنی اونجوری که بخاری و مسلم روایات رو ملاک صحت میگیرن همون ملاک میخواد بگه در این روایت ها. حالا بریده اسلمی از اینجا معلوم میشه که در غیر قدیر خم هم پیغمبر اکرم فرماش رو فرمودن، چون بعضی نقل ها از خود اهل طرق اهل سنت در قدیر خم نقل میکنه، اما اینجا در غیر قضیه قدیر خم مثل این جمله نقل میکنه، مثل حدیث ثقلین که استفاده میشه که مکررن پیغمبر فرمودن، هم در قدیر خم نقل شده هم در عرفه نقل شده در حجت الوداع، هم حین وفات پیغمبر اکرم نقل شده. اشکال ندارد که یک مطلبی را که مهم بوده پیغمبر اکرم بارها فرموده باشد برای تثبیتش، اینجا در غیر قدیر خمه. بریده اسلمی میگه غزوتو مع علی الى الیمن، این از که مستدرک صفحه 110 جلد دومه، اما حالا چاپای دیگه داشته باشه نه، این که ما داریم اینجوریه. غزوت مع علی علیه السلام الى الیمن فرعیت منه جفوتم. همچی حضرت علی با عدالت رفتار میکرده، خب اشخاصی که یخته بخواد شلوغ پلوغ کنن عدالت اون وقت به مزاجشون سخت میاد، تعبیر به جفوه میکنه. فقط اگر چنون چه سعم بخوای مطابق مر حق عمل کنی خیلی از آدم میرنجن. بله. فرعیت منه جفوتن فقدمت علی رسول الله صلی الله علیه و آله فذکرت علیا فتنقصته. فرمونده من بود بالاخره، اومدم پیش پیغمبر از دست فرمونده گله کردم. فرعیت وجه رسول الله صلی الله علیه و آله یتغیر، فقال یا بریده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قلت بلا یا رسول الله. فقال من کنت مولا فعلی مولا. ای در غیر قضیه قدیر خمه، در قدیر خمه یه روایتی دیگه که نقل میکنه مربوط به قدیر خمه، همین مستدرک نقل میکنه تو همون صفحه، حال جاها دیگه هم هست از که من تتبع نکردم. منظورم این جهته که در قدیر خم یا در جای دیگر پیغمبر اکرم این نکته است که نفرمود الست رسول الله یا الست نبیکم، فرمود الست اولا بکم من انفسکم، چون پیغمبر نبوتشی که نمیخواست منتقل کنه، قابل انتقال نی، رسالتشی که نمیخواست منتقل کنه، چون خاتم النبیین و خاتم المرسلینه، اونی که قابل انتقال به حضرت علی علیه السلامه او ولایت پیغمبر اکرمه. حالا البته عرض کردم عبارت به حسب طب دو احتمال میده. یه احتمال میده که بخواد بفرمون من چون ولی شما هستم، اختیاردار شما هستم که بر طبق مصالح شما عمل کنم، مصلحت شما رو میدونم که حضرت علی رو ولی قرار بدم، من حضرت علی رو ولی قرار میدم، که وقت این معنیش میشه که به جعل پیغمبر باشه ولایت. ولی به عقیده ما نه، بالاتر از این معناست. آیه شریفه قرآن میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. باز اینجا از طرق اهل سنت هم نقل شده که این مربوط به قضیه قدیر خمه، که ولایت حضرت علی به تعیین الله بوده، پیغمبر اکرم مأمور ابلاغشه. منتها این جمله الست و اولا بکم و جلوتر ذکر میکنن برای اینکه بعد یکی نیاد بگه پیغمبر میخواد بگه که حضرت علی دوستش بداری. خب این که این تشریفات ها نمیخواد، خب همه مسلمان باید هم یه دوست بدارن. این میخواد بگه پیغمبر اکرم اون مقامی که من دارم که اولا بکن من انفسکم اینو قبول داری؟ بله. خب همینی که من دارم، من کنت مولا فهازا علی مولا یا فعلی مولا علا ای حالم. پس این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این ولایت پیغمبر اکرم رو تثبیت میکنه که پیغمبر واجب الاطاعه است و اگر چنونچه اراده خود ما با اراده پیغمبر اکرم یه جا با هم تضاهم داشته باشد، اراده پیغمبر اکرم مقدمه. خب هر چیز بسیار خوب. حالا از قدر متیقنش، حالا قدر متیقنش این هست علایانم. پس اجازه بفرمایید، پس ولایت رو ثابت میکن. آیات دیگری هم، حالا یه جمله من عرض بکنم، در سوره یه آیه در سوره احزابه و سوره احزاب یه تیکه سوره احزاب این جهت و پیغمبر اکرم چون داستان زید بودست که زید رو زید ابن حارثه از اول چون پدرش معلوم نبود میگفتن زید فرزند پیغمبر و پسر خونده پیغمبر شده بود، اون وقت پیغمبر اکرم خواستن این معنا رو به دستور خدا این معنا رو از تو ذهن مردم بیارن، چون خیلی تو ذهن مردم ماسیده بود این معنا که پسر خونده حکم پسر داره. امروز هم میبینید مرسومه پسرخونده رو بعد شناسنامش هم میگیره و وارث هم قرار میده و مثلا بسا محرم هم میدونن، یه بچه رو سری را برمیدارن میان بعد خانواده دیگه میگن خب بزرگش کرده مثلا خودشونو پدر و مادر بچه میدونن، دستو که نیست شرعن. اینجا پیغمبر اکرم خواسته باشن این جهتو چلا بالمؤمنین من انفسه، او جلوترش هم ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. و بعد بفرما عنوان پدر برای زید که زید خصوصیتی داشته باشه نه نداره، اما به یه حساب پدر برای همه هست. النبی اولا به همه مؤمنین است، اختیاردارشونه من انفسه، از طرق ما و طرق اهل سنت از هر دو نقل شده که بعضی از قرا اینجا میخوندن و هو ابلکم و پیغمبر ارسلون. این نکته رو که عرض میکنم برای که بسیار دیده میشود امروز در صحبت هاشون مثلا اهل سنت کتابایی که می نویسن هی به ما شیعه ها نسبت میدن که اینا قائل به تحریف کتابند، میگردن یه روایت اینا پیدا میکنن که بله فلون روایت تو کافی اینجوری داره دوین. در صورتی که کتاب های اهل سنت پر است از این روایات، حتی صحیح بخاری و مسلم، حتی صحیح بخاری و مسلم، در صحیح مسلم من یادم چند وقت پیش میدیدم ابو موسای اشعری میگه که ما سوره رو میخوندیم از قرآن که از سوره نساء بزرگتر بود. من یه آیشم یادم، یه آیشم میخوند مثلا تو صحیح مسلم نقم کن اجازم علی حالم. این معانی در کتب فریقین ها و جوابش هم اینه که اینا ما نمیگیم اینا آیه است، اگرم ظاهر روایت باشه ما قبول نداریم، اینا به عنوان تفسیر، به عنوان تعویل، به عنوان بیان مصداق، به این عناوین بوده. اون شنونده ها خیال کردن که اینم دیگه جزء آیه. خود ما دیدی گاهی اوقات میایم خطابه بخونیم یا آیه قرآن یا یه حدیث رو که میخونیم بعد لابلاش خودمون پارازیت فرانتز یه چیزایی داریم به عنوان تفسیرش. ای بس آفرز کنید که ای وحو و عبون لکم دنبال ای گفته شده بوده پیغمبر اکرم مثلا برای اینکه تثبیت کنه این معنا رو که پیغمبر با زید خصوصیتی نداره، اون سمتی که پیغمبر نسبت به زید داره نسبت همه شما داره. النبی اولا به همه مؤمنین من انفسه و هو ابن لکم برای همه تون و ازواجه امهاتهم دنبالشه. وقتی که ازواج پیغمبر امهات باشن خود پیغمبر هم نسبت به همه ابوت داره. پس بخواد بگه زید خصوصیت نداره، پیغمبر اون سمت ابوت، ابوت معنوی رو نسبت به همه داره و همینم ملاک ولایت و تسلط است که خدا براش قرار داده. از باب این که همینطور که شما مصالح و مفاسد خودتون رو رعایت میکنید پیغمبر بیشتر رعایت میکنه، چون نسبت به شما رحیمه. پس او وقت اگر ترکت دینن یا زیاعن یک کسی هم به عهده پیغمبر اکرمه. بعدم میفرماد و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، قوم و خیشی هم به جای خودش به حسب این زید پسر حارس است. به جای مسئله قوم و خیشی اگه بیاد نه زید پسر حارس است. اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. بعدم وقت دنبالش چند تا آیه که میره، اون آیه که حالا ما میخونیم که اونم باز دلیل بر ولایت پیغمبر اکرمه، داستان زید که زید ابن حارثه پیغمبر اکرم بنا بود براش ازدواج بکنه، دختر عمه خودش که زینب بنت جهد باشد او رو پیغمبر فرستاد برای اینکه مثلا خواست کنه برای زید. و اون وقت در روایات دارد که هم زید هم این یخت مشمعث شد زینب که من مثلا فرض بگیرید دختر قرشی هستم و از اشراف قریشم و زید مثلا این مولای پیغمبر عبد بوده سو پیغمبر آزادش کرده مثلا آزاد شده پیغمبره، هم او بهش برخورد، هم برادر زینب که عبدالله ابن جهش بود او بهش برخورد. اون وقت پیغمبر اکرم خواستن این معنا رو که در عرب بود که نه این قرشیست و اون غیر قرشیست و اون مولاست و اون مولا نیست و در مسئله ازدواج این مسئله قبیله و اینجور جهات رو ملاک قرار می دادن، خواستن این سد بزرگ و پیغمبر اکرم بشکنن لذا به دستور خدا، فهمیدید دستور خداست و بایستی که زینب به عقد زید در بیاد. و بعدم باز همه اینا باز مقدمه بود که بعدم باز حتی که تو ذهنشون بود که زید چون پسر خوندست حکم پسر رو دارد و زینب عروس پیغمبر حساب میشه، نه این دروغه و این یه چیزیست که خرافیست، امر خرافیست و اون صدم شکسته بشه. اینجا همش مسائل شخصی نی، مسائل اجتماعیه اینا. لذا این آیه شریفم در همون سوره احزاب ها که در مقابل این که زینب و برادرش عبدالله بهشون تقریبا برخورد، این آیه مثلا نازل شد: ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. ای معلوم شد مسئله این که پیغمبر خواستگاری کرده شد تنها نی، به دستور خداست، این مسئله شخصی نیست. اگه ما یک کسی بگید ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مربوط به احوال شخصی نیست و فقط امور عمومیه اجتماعی رو نظر دارد، اگه یک کسی همچی چیزی هم بگه، ای آیه مربوط به امور اجتماعیه، برای که مسئله زید و زینب مطرح نبوده. پیغمبر خواست در مدت نبوتشون یک اعتقادات و رسوم خرافی که تو مردم بوده اینا رو اساسشو به هم بزنه. مسئله این بوده، این مسئله خیلی مهم بوده در نظر عرب که یک کسی که عبد بوده آزاد شده، حالا بیان یک دختر از اشراف قریشو بخوایم بهش بدیم، این برشون سنگین بوده، باعث این صد شکسته بشه. اینه فهم ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. باز اینجا معلوم میشه که پیغمبر اکرم اگر چنونچه قضا در یه موضوعی امرن، اینجا قضاوت هم نبوده، باب قضا نبوده، اینجا داستان عقد زینب برای زید، این که قضاوت نیست که. پس معلوم میشه قضا یعنی حکمه به طور مطلق. پیغمبر اکرم اگر حکمه به حکمن مثل حکم خدا میمونه، همینطور که حکم خدا اطاعتش لازمه، اطاعت حکم پیغمبر اکرم هم لازمه. این هم یه آیه که باز در سوره احزابه. اون وقت آیه دیگر، این هم تو ما باید که همطور بگذاریم دیگه، آیه دیگر در سوره نساء، در سوره نساء ای آیه ها: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اینجا اطیعوا که تکرار شده به نظر ما میاد که پس ای اطیعوا الرسول نمیخواد اطاعت در احکامی که پیغمبر از طرف خدا آورده اونو بگه، اون احکام پیغمبر به عنوان این که رسول است و از طرف خدا دستوراتی رو میارد، از اون حیث از کردیم اوامر پیغمبر اصلا اوامر ارشادیه. امام هم اگر احکامی رو بیان کنه، احکام خدا رو در اونجا امر داشته باشه، امرش امر ارشادیه. از امام اگه بپرسید، مثلا فرض بگیرید که شک کردم بین مثلا ثلاث و اربع چه کنم، فرمود ابن علل اربع، این امر امر مولوی نی، این ارشاد به حکم خدا. همونطور که یه فقیه تو رساله می نویسد ابن علل اربع، یه مسئله گو هم می گه ابن علل اربع، این امر امر مولوی نی. اینجا نخواسته اعمال مولویت کنه، خواسته بیان حکم خدا بکنه. پیغمبرم در اون جایی که حکم خدا رو بیان میکنه، از اون جهت اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، این یه چیز جدایی نیست. اینجا آیه فرموده اطیعوا الله، یعنی اوامر خدا. خب اوامر خدا رو که ما از راه پیغمبر دست میاریم، ای خدا که مستقیما دیگه به ما امری نداره. پس ای اطیعوا الله راجع به اون جور اوامری است که پیغمبر دارد ارشاد به حکم خدا و بیان حکم خدا. وقت پیغمبر علاوه بر این که مبین احکام خداست، به اعتبار این که صاحب اختیار مردم قرار داده شده، ولی امر قرار داده شده است، در حیطه حکومت خودش یه چیزایی رو مصلحت تشخیص میده. مثلا فرمود پیغمبر اکرم بریم جنگ کنیم امروز به طرف بدر، بریم به طرف یه ارتشی رو مأمور کرد یه طرفی بره، این دیگه لازم نیست آیه نازل شده باشه. پیغمبر از باب این که مصلحت مسلمین رو رعایت میکنه، یه جا مصلحت میدونه جنگ بشه، یه جا مصلحت میدونه صلح بشه، یه جا مصلحت میدونه یه مالی در یه چیزی مصرف بشه، دستوری میده اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وقت اولی الامر منکم هم دنبالش گفته، معلوم میشه این سنخ اطاعت غیر از اون سنخ اطاعت اوله. اون اطاعت اول اطاعت اوامر خداست و این اطاعت اوامر رسول، به ما انه صار اولا بالمؤمنین من انفسهم، لذا و اولی الامر دیگه اطیعوا رو تکرار نکرد، اطیعوا الله و اطیعوا، اطیعوا رو تکرار کرد و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. وقت پس اولی الامر منکم، حالا قدر متیقنش ائمه علیهم السلام، اما اولی الامر منکم مطلقه. البته هر کسی گفت من ولی امرم، او رو شامل نمیشه. یا آدم جباری هم گفت من ولی امرم، نه، اولی الامری که اولی الامری شرعی باشه، یعنی واقعا ولی امر باشه. این که ولی امر شرعا کیه؟ پس اولی الامر منکم، نه اینکه یعنی یزید ابن معاویه رم اطیعوا، اگه میگه برید جنگ کنید با امام حسین، نه، ما اجازه بفهم ما از این آیه اینو نمیفهم. اگر روایه اجازه بفهم قدر متیقن ائمه ما، و اگه میبینی اجازه بدین، روایات ما دارد که ایانا انا خواسته یا حضرت علی و ائمه ذکر کرده. شما این همه خوندید که قصر چند قسم، قصر حقیقی و قصر قلب و قصر افراد و ازی چیزا اضافی و اینا، بچی چی میخوندید؟ حضرت ائمه علیهم السلام در مقابل حکومت های اموی و عباسی قرار گرفتن، میخواد بگید بابا جون تو خیال نکن آیه اول الامر منکم یعنی هارون الرشید، یعنی مأمون، یعنی مروان حمار. نه بابا اینا نیست، اونی که امام به حق است ما هستیم. خب بله ما قبول داریم ائمه علیه السلام ما به حق هم. تازه فقیه هم ما اگر بگیم ولایت داره مستقلن که نمیگیم، میگیم منصوب از طرف ائمه علیه السلام، نایب امامه. همینطور که مالک اشتر که در مصر از طرف حضرت علی معیم شد، ولو متاسفانه نرسید به مصر، اما اگر رسیده بود به مصر واجب الاطاعه بود. یا حکام دیگری که حضرت امیرالمومنین معین میکرد اطاعتشون لازم بود و به مقتضای ای آیه اولی الامر اطاعتشون لازم بود، فقیه عادل هم بالاخره از طرف ائمه ما منصوب هم نایب الامام هستن، پس مثل مالک اشتر میمونه. و نگید که بایستی که اونی که منصوب میشه همیشه معصوم باشه. حضرت علی معصوم بود، اما حکام حضرت علی هم معصوم بودن. این همه حاکم ها که خیلیشون تخلف میکردن، او یکی بیت المال رو برمیداشت میرفت، حضرت علی اینقدر اتحابشون میکرد، اینا همه معصوم بودن. این که ائمه میفرمان اینجا در ذیل ای آیه ایانا انا، میخواستن اونی که خلاصه محور استدلال خلفای جور بوده که میچسیدن، امروز هم هست، امروز هم ای خلاصه و آز و سلاطین وقتی که میخوانی سلاطین جورو به قالب بزنن فوری آیه رو میخونن که بله اطیع الرسول و اول الامر من کن، و بعد مثلا فرض بگیرید ملک حسین فرض کن ولی امرتون است، ائمه خواستن بگن که نه بابا جون اینجور نیست. ایانا انا یعنی در مقابل این پادشاهان جوری که قرار گرفتن، اینا ولی امر نیستن، ولایت امر حق اینا نیست. پس اولی الامر منکم نه یعنی هر کس ولو به زور سوار ولی الامر، نه، اونی که ولایت امرش واقعا ولایت امره. و من عرض کردم ولایت امر تا ریشه خدایی پیدا نکند اصلا ضامن اجرا در وجدان ما نداره برای اطاعت. بایستی به هر جوری هست مستنده به خدا بشه، ان الحکم الا لله، او وقت خدا پیغمبر رو معیم کنه، پیغمبر هم حضرت علی مثلا معیم کنه، حضرت علی هم ائمه، بعد ائمه هم فقها ها رو. بالاخره ای اولی الامر منکم اولی الامر خارجی رو نمیخواد بگید، بلکه اولی الامری که انحقا اولی الامر باشه. اما اینی که بگیم یعنی دوازده امام رو میخواد بگید، ولی اگر دوازده امام کسی رو معین کردن اونو نیم خواد بگه، نه این معلوم نی. اولا اطاعت از نایب امام اطاعت از خود امامه، اصلا خود اطاعت امام حساب میشه. ونگه ائمه در مقابل خلفای اموی یا عباسی بودن، میخواد بگه اونا نه ما ای. پس ما اجمالا حالا ما اون بحث رو نداریم، حالا ما نخواستیم به این آیه تمسک کنیم برای ولایت فقیه، ولی این اندازه هست که پس اطاعت پیغمبر و ائمه به مقتضای این آیه لازم میشه. اون وقت آیه دیگر باز هم مثل که وقت گذاشته، بله بله، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ها بده پس من اینطور آخر، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. وقت در همین سوره دارد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اینم تو هم سوره نساء. این ای آیه باز خودش دلالت داره بر اینکه حکم پیغمبر اکرم نافذه، منتها یه کسی بگه که ای حتی یو حکمون کفی ما شجره بینه اون مربوط مسئله قضاه و غیر قضا و دلالت مثلا نداره. اما اجمالا اینم یه آیه است که برای اینکه پیغمبر لازم الاطاعه است به یه آیه میشه تمسک کرد. حالا یه آیه دیگه هست پشت برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.